أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد صيغه امر، خب معمولا صيغه امر رو دال بر طلب میگیرند. حالا اینکه میگم به معنی عامش، حالا چون چه بگیم نسبت طلبیه، چه بگیم طلب، چه بگیم نسبت ارسالیه، بعضی همه تفاوت ها، همه اینا رو یه مسلک قرار بدیم. در مقابل این مسلک مرحوم آقای خویی قرار داره که میگن صیغه امر دال بر اعتبار متعلق بر عهده مکلف هست. وقتی میگیم صله، یعنی صلات رو بر عهده مکلف میگذاریم. هیچ چیزی نظیر دویون که بر عهده مدیون قرار میگیره، اون دین هم شبیه همون هست. خب نوعا پاسخ دادن که نه، این خلاف وجدان هست و صحیح نیست. همینجور هم هست، خلاف وجدانه، ولی من میخوام این بحث خلاف وجدان رو یه مقداری هم مبرهن کنم. یه نکته این ممکنه کسی بگه که یکی از جهاتی که نشان میده که این خلاف وجدان هست اون اینه که این مبنا نتیجه‌ای داره که خود مرحوم آقای خویی در فقه به اون ملتزم نمیشن. نتیجه این مبنا این هست که صلات و مطلق واجبات دویونی باشند بر عهده مکلفین. وقتی دین شد، دین از اصل مال خارج میشه، بنابراین باید ملتزم بشیم که بعد از مرگ واجباتی که از مکلف فوت شده، این از اصل مال خارج میشه. که آقای خویی ملتزم به این مبنا نیستن. البته مرحوم سید با ملتزمه، ولی آقای خویی ملتزم نیست. ولی به نظر میرسه این مطلب لازمه یه مبنای آقای خویی نیست، چون اولا این مطلب مبتنی بر این هست که اگر ما واجبات رو هم به منزله دین بدانیم، بگیم اعتباری که در واجبات هست شبیه اعتبار دینیه، ولی ممکنه ما بگیم که لفظ دین بهش اطلاق نمیشه و دین منصرف است به دویون آدمی. بنابراین این که از با دین معلوم نیست. اون ادله‌ای که میگن الدینو یخرج من الاصل من بعد وصیت یوصابها او دین، که مبنای این هست که قبل از تقسیم میراث باید دویون میت ادا بشه، بگیم این یعنی کلمه ولو یه چیزی هست شبیه دین، ولی دین به این دینهای مردمی میگن، واجباتی که بر عهده قرار میگیره دین نیست. یه نکته. نکته دوم این، بگیم اصلا ولو از جهاتی این مبنای آقای خویی واجبات رو شبیه دین میکنه، ولی فرق دارن. و اون فرق باعث میشه که اصلا دین حقیقتا هم اطلاق نشه. و اون اینه که دین اعتبار وضعی هست که از شؤون مالکیت دائن بر ذمه مملوک مالک دینه، یعنی دین یه مالک داره، یه مملوک و علیه داره، یه مملوک. ولی اعتباری که آقای خویی قائل هستند، نمیخوان بگن که خداوند خودش رو مالک قرار میدهد برای عمل در ذمه مکلف. نه، نفس در ذمه قرار دادن هست بدون اینکه کسی رو مالک ذمه عبد قرار دهد. بنابراین دین نیست. با هم دیگه فرق دادن. حاج آقا بخواد در بحث اینکه واجبات از اصل مال خارج میشه قائل به تفصیل هستند، که بعد از آقایون هم به این مطلب قائل هستند، میگن نفس واجب بودن اقتضاء دینیت نداره، ولی بعضی از واجبات شارع مقدس درش اعتبار دینیت هم کرده است. اعتبار دینیت اعتباری هست ورای عرض کنم وجوب. اون اعتبار مالکیت خداوند نسبت به عمل عبد، و ایشون از آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا همین معنا رو استظهار میکنن. و اینی که در روایت های عامه این مطلب وارد شده رو هم مؤید قرار میدن که حج دین الله، دین الله حق ان یقضا، این ناظر بینه. حتی ما ممکنه بگیم اون نقل عامه دلیلم هست برای اینکه دین الله هست، ولی سند اون روایت معتبر نیست. ولی اون مطلبی هست که شایع بوده در جامعه، یعنی در جامعه اون موقع حج رو دین الله میدانستند. خود اون روایت باید بسیار معروفیه، ولی بگیم از پیغمبر صادر نشده، ولی تو جامعه مطرح بوده، حج رو دین الله میدانستند و امثال اینها. هیچ ردعی نسبت به این ذهنیت موجود در جامعه نشده. اگر دلیل هم نباشه، لااقل مؤید این هست که عبد الله علی الناس جلبید آیه شریفه، ما معنای دینیت حج به معنای این که خداوند مالک این عمل هست بر عهده عبد. و مالکیت هم مالکیت خدا مشکلی نداره، مالکیت اعتباری هم اینکه عمل مملوک باشه اونم مشکل نداره، که خب ما حالا بحثش رو تو بحث زکات مفصل بحث کردیم. خب پس از این جهتی که لازمه مبنای آقای خویی این هست که باید واجبات از اصل مال خارج بشه و ایشون به این لازمه ملتزم نیستن، نمیشه وجدانی بودن خلاف وجدان بودن کلام آقای خویی رو نتیجه گرفت. ولی فکر میکنم یکی دوتا نکته دیگه هست که اینها بشود به اونها استدلال کرد برای روشن کردن اینکه این خلاف وجدانه. یکی این که ببینید، ما در این جمله رو در نظر بگیرید، ما میگیم که علیک الحج علیک الصلاة فصل، این جمله هست که ما علی ذمتک الصلاة فصل. ما امر به صلات رو تفریع میکنیم به اینکه صلات بر ذمه تو هست، علیک صلاتون فصله. این معناش اینه که مفهوم فصله غیر از مفهوم علیک صلاتون هست. اون چیزی که اینها اگر صله، آقای خویی میگه جایی که صله هست یعنی علیک صلاتون، در حالی که ما این جمله رو عرفاً به کار میبریم، میگیم علیک صلاتون فصله، یعنی صیغه امر رو با فاء تفریع بر ذمه بودن نماز میتونیم متفرع کنیم. خودش شاهد بر این هست که ما وجدانن مفهومی که از صله میفهمیم غیر از مفهومی است که از علیک صلاتون میفهمیم. اتفاقا اونم متفاوته، یعنی واجبون با پاشو بخون یکی نیستن. واجبون با پاشو بخون، پاشو بخون نتیجه وجوبه. یعنی وقتی واجب هست این خودش به اصطلاح اتفاقا نشانه این هست که معنای صیغه امر با معنای وجوب یکی نیست. این رو اتفاقا دقیقا همین مطلب هست که نباید اینها رو مرادفه. حالا اینو دو بحث چیز مطرح خواهیم کرد که دلالت صیغه امر بر وجوب، دلالت صیغه امر بر وجوب وضعی نیست برخلاف دلالت ماده امر که وضعی. حالا اون وضعی به یه معنای خاصه که اونجا عرض کردیم که حتی امرش هم به اون معنا مرادف دقیقه وجوب نیست، ولی خب به هر حال مفهومش با مفهوم وجوب نزدیکه. ولی ماده امر، ماده وجوب، حالا تعبیر بکنیم، ماده وجوب و صیغه امر مرادف نیستند. این حال بعدن من هنوز این بحثش نکردیم، بعد بحث میکنم. ولی مثلا نمیتونیم بگیم نماز واجب است پس من تو را به او امر میکنم، پس خدا تو را به او امر کرده. نماز واجب است یعنی همون امر کرده از خدا. نماز واجب است پس
تو را امر میکنم،
نه من تو را امر میکنم، نه خدا تو را. وجوب یعنی امر خدا، من تو را امر میکنم. یه رکته هم فرقی که اینجا هم هست اینه، وجوب امر الله، نماز بخون یعنی من امر میکنم، امثال اینا. ولی صحبت سر این که فرض کن شارع مقدس، مثال رو مثال های شارع مقدس بزنید، اگر بگه علیک صلاتون فصله، علیک صلاتون فصله، این عبارتی که از طرف شارع سر بزنه، این عبارت ما به نظرمون میرسه عبارت عرفی هست. این فصله با علیک صلاتون متفاوت هست. اینا به امور وجدانیه، میخوام عرض کردم اینا تقریباتی هست برای این که بگیم مبنای مرحوم آقای خویی خلاف وجدانه. حالا کسی این مثالای ما رو نپذیره، خب اصلا میخواییم یک منبهات خلاف وجدان رو با ذکر مثالهایی. چون ببینید حاج آقا میفرمودن که ما با یه آقایی بحث میکردیم، بحث ما به نتیجه نمیرسید. مثلا ما یه روایت ذکر میکردیم، یه جور معنا میکردیم، اون آقا یه جور دیگه معنا میگفت، گفت ظاهرش اینه. هیچ بیانی هم نمی آورد که چرا، گفت ما ظاهر اون روایت اونجور می فهمیدیم ولی یه جور دیگه معنا می کرد. یا خودش مثلا روایتی که ذکر می کرد ما می گفت آقا این معناش چیز دیگری، هم گفت نه ظاهرش اینه. بعد آقا تعبیر می کردن که چیزهایی مثل ظاهرش اینایی هست که خیلی نمی شه باش گفتگو کرد، ولی باید منبهات ذکر کرد در جایی که مثلا مورد پذیرش قرار نگرفته، باید شاهدهایی یه نکاتی ذکر بکنیم که تنبیه وجدانی باشه. این مثالایی که من میخوام بزنم در واقع در این راستا هست، استدلال برهانی اونجوری نیست که نشه کسی توش خدشه بکنه.
جمله
تاکید
با فا میتونه حرف موکد بشه،
انما المسلم یوسف، انما المسلم یوسف، نه اینکه مثلا اون نیست که، اونم حتی همونجا هم گفتن که به اصطلاح جمله دوم معناش اینه که یک فی کل اسرن یسرین، مثلا دو تا یسر هست، اون یسر اول با یسر دوم فرق داره. این حرفا رو به بدن دیگه اونجا عرض کنم خدمت شما. بحث در این هست که ما میفهمیم مفهومی که بعد از فا هست غیر از مفهوم قبل از فا هست، جنبه تأکیدی نداره. خب این یه مثال که میخواییم شاهد بر وجدانی نبودن کلام آقای خویی قرار بدیم. یه مثال دیگه این هست که این مهم قضیه همین هست، نتیجه مبنای آقای خویی این هست که مفهوم صیغه امر اختصاص به قادر نداشته باشه، اختصاص به قادر در مورد عاجز هم صدق بکنه. و حالا شاید هم خودشون ملتزم بشن، من نمیخوام بگم که آیا ملتزم میشن یا نمیشن، اون رو خیلی الان چیز ندارم، ولی آیا ما میتوانیم بگیم که چون ما، شما در نظر بگیرید، ما میتوانیم بگیم که نماز بر شخصی که قادر به نماز هم نیست بر عهده‌اش هست. عهده یک امر وضعیه، این امر وضعی برای عاجز هم میتواند صحیح باشه. البته احکام وضعیه باید این مصححی داشته باشن. فرض کن مصححش میتواند این باشد که بعدن از اصل مال خارج بشه، بعدن زمانی که قدرت پیدا کرد باید قضا بکنه. قضا تابع این هست که نماز وقتی در وقت به عهده طرف هست، بعد از وقت هم مثلا باید قضا کنه، ولی تو اون زمانی که عاجز هست خب تکلیف شخص نداره، ولی بر عهده بودن مانعی نداره. ما میتوانیم بگیم که حتی در صورتی که نماز را هم نتوانی، نماز بر گردنت هست. کمی که دویون همونه دیگه، فرض کن شوهری که نفقه زن رو باید بده، نفقه یک دینی هست بر عهده شوهر، حتی بر شوهری که قادر نیست یک دینی هست به گردنش. خب نتیجهش این میشود که هر موقع داشت باید ادا کنه، اگرم نداشت بعد از مرگ از اصل مال خارج میشه و قبل از وصیت و تقسیم ارث قرار داره. ولی آیا وجدانن ما میتوانیم بگیم که ایها العاجز عن الصلاة صل؟ وجدانن ما به چیز نمیتوانیم خطاب صل بکنیم، خطاب صله رو به عاجز صحیح نیست، و این خودش کاشف هست که مفهوم صله با مفهوم بر عهده قرار گرفتن متفاوته. این امر وجدانی هست که ما درک میکنیم. خب عرض کنم خدمت وجود شما، حالا بحث تمام. حالا یه تقدیر در امر، ما معنای طلب، معنای بعث، معنای نمیدونم وادار کردن، امثال اینها مفاد ماده صیغه امر هست. حالا دقیقاً صیغه امر رو با کدوم یکی از این واژه ها نزدیک ببینیم و کدوم یکی از این واژه ها رو مترادف یا کلمه مترادف او بیانگاریم، اون بحثی بود که قبلاً هم اشاره کردم. حالا بحث اینه که این معنایی که ما برای امر ذکر میکنیم آیا در همه موارد امر هست یا در امری که عوامر ارشادیه اینا می شکل نیست. عوامر ارشادیه به این شکل نیست. از فرمایش عرض کنم مرحوم حاج آقا رضای همدانی در بعضی بحث به یه تناسبی حاج آقا رضای همدانی ایشون می‌فرمایند که اوامر ارشادی که مثلا ارشاد به جزئیات و ما، اوامر ارشادی، خب مراد ما از اوامر ارشادی اوامری که ارشاد مثلا به جزئیات یک شی برای یک مرکب میکنه. این رو مثلا میگیم اقرا سوره کامله فی صلاتک، اقرا سوره کامله فی صلاتک، که یعنی شرط نماز سوره کامله است، که حتی این شرطیت در مثلا نمازهای مستحب هم ممکنه باشه. پس که میگیم ارکع فی صلاتک، یعنی رکوع شرط نمازه، حالا چه نماز واجب باشه چه نماز مستحب باشه. خب مرحوم آقای حاج رضا میفرمایند که اینجا مفاد جمله این هست: ایها المرید لصلاه تامه، مثلا ارکع. در واقع اون ارکع ما جزا یک شرط مقدر هست، به خاطر همین در موارد، یعنی تمام واجبات، یعنی اوامر ارشادیه رو به اوامر مشروطه به ارادت صلات تامه ایشون برمیگردونه، به این معنا گفته. آقای که به یه تناسب، آقای عرض کنم خدمت شما، شهیدی میخوام بگن که این مطلب خلاف وجدان هست، نه وجدانن به این شکل نیست، و بعد یک شاهدی ذکر میکنند، میگن و به خاطر همین هم هست که از اقرأ رکوع، مثلا ارکع فی صلاتک، ما میفهمیم که رکوع در نماز شرط است یا جزء است، ولو شخص قادر به رکوع نباشه، جزئیت رکوع برای صلات جزئیت مطلقه است، نه جزئیت مقید به قدرت، و این به خاطر همین هست که ما از این جمله اینجوری استفاده میکنیم. ولی به نظر میرسه دقیقا همین شاهدی که ایشون آورده شاهد برخلافه. توضیح و ذالک، حالا این بحث قبل از اون یه نکته رو اشاره بکنم، اون اینه که یه بحثی آیون دارن در مورد این که اگر شخصی نسبت به بعضی از اجزای عمل عاجز بود، آیا بقیه اجزا رو واجب هست یا واجب اصل اولی وجوب اتیان به مقدار میسور عمل هست که قاعده میسور رو بر اون اساس هست و اینها. خب حالا بحثای روایی اون قاعده بذاریم کنار، اصلا نکته ای که اینجا هست اون اینه که طبق قاعده اولیه آیا باید طبق میسور مش بکنیم یا مش نکنیم. میگن قاعده میسو اون اصل اولی تابع به این هست که جزئیت اون جز، شرطیت اون شرط، مانعیت اون مانعی که الان موجود شده مانعیت مطلق است یا مانعیت مقید به قدرت بر اون جز و شرط و مانع. اگر مانعیت، اگر جزئیت و شرطیت و مانعیت مطلقه باشه، خب الان هم جزئه، شما جزو نمیتونید بیارید، خب عمل باید باطل باشه. اون شرطیت وقتی داره عمل مشروط به این واجب هست و شما برای این قدرت ندارید. مانعیت اگر مانعیت مطلقه باشه، عمل مقید به عدم این مانع رو شما باید بیارید و الان هم به این عمل مقید به اون عدم مانع شما قدرت ندارید. ولی اگر گفتیم نه، جزئیت و شرطیت و مانعیتش مقید به قدرت هست، وقتی قدرت نبود اصلا جز نیست، در ظرف عدم قدرت مثلا به رکوع، نماز بدون رکوع واجب است. خب نماز بدون رکوع هم شما قادر هست باید انجام بدید دیگه. یعنی تابع این هست که شرطیت مطلقه است یا شرطیت مقید به قدرت. خب حالا مطلقه بودن و مقید بودن قدرت رو از کجا بفهمیم؟ باید به ادله رجوع کنیم از جهت اثباتی، بحث اثباتیه. تو این مرحله یه بیانی من در حالا فرصت نکردم نگاه کنم، تو ذهنم هست، مرحوم شیخ انصاری از وحید بهبانی نقل میکنه، ایشون میگه که ادله اثباتیه دال بر جزئیات به چند شکله. یکی از شکل‌هاش به نحو اوامره. اگر ادله دال بر جزئیت و شرطیت و مانعیت به نحو اوامر و نواهی باشه، چون در اوامر و نواهی قدرت شرط هست، پس بنابراین فقط در ظرف قدرت ما شرطیت رو میتوانیم استفاده کنیم. ما دلیل بر شرطیت مطلقه و جزئیت مطلقه نخواهیم داشت. وقتی دلیل میگه که ارکع فی صلاتک، به کسی که قادر بر رکوع هست میگه ارکع فی صلاتک، نسبت به کسی که عاجز از رکوع هست خطاب ارکع فی صلاتک متوجه نمیشه. ولی اگر گفتن لا صلات الا برکوعن به این شکل، یا از رکوع جز انف صلات، این اطلاق قضیه اقتضا میکنه که صلات چه قادر به رکوع باشید چه قادر به رکوع نباشید، لا صلات الا برکوعن، از رکوع جز انف صلات اطلاق اقتضا میکنه، سواء کنت قادرن على الرکوع ام لم تکن قادرن على الرکوع، اطلاق به خلاف جایی که به صورت صیغه امر وارد شده باشه. خب اونجا بعضیا این اشکال رو مطرح کردن که این در صورتی هست که اون صیغه امر به طلبش طلب مولوی باشه، ولی اگر صیغه امر ارشادی باشه، کنه صیغه امر هم به منزله اخبار از جزئیت، بنابراین نتیجهش همون نتیجه میشه است که از اول اخبار به جزئیت داده باشیم که اطلاق داره نسبت به صورتی که قادر بر این جزء باشه یا قادر بر این جزء نباشه. حاجه میفرمودن اینجوری که تو ذهنم هست، من از ایشون در خاطر دارم، میفرمودن حق با وحید بهبانیه. این معنای این که اوامر ارشادی به اصطلاح ارشاد به جزئیت هست، معناش این نیست که مستعملون فیهش اون جزئیت و امثال این ها، فکر نه دارید اخبار میدید. شاهد مطلب اینه، حالا من این شاهد رو برای منحنفی میخوام در بحث خودمون تطبیق کنم و اینها، اون اینه که ببینید آقا شما در جایی که میگید از رکوع جز انف الصلات، میتوانید بگید از رکوع جز انف الصلات سواء علی العاجز و القادر، لا صلات الا برکوعن میتوانید تعمیم بدید، تصریح کنید به عمومیت، لا صلات الا برکوعن سواء فی صورت القدرت علی الرکوع و فی صورت العجز عن الرکوع. ولی آیا میتوانید شما اسجد فی صلات، ارکع فی صلاتک رو بگیم ایها العاجز فی الصلات فل الرکوع ارکع فی صلاتک؟ این تناقض میفهمن، بگیم ایها العاجز للرکوع ارکع فی صلاتک، ارکع داره تحریک میکنه، البته تحریک به دایره تحریک مستقل نیست، تحریک انگیزش از تحریک این هست که شما یک نماز کامل رو بخواید انجام بدید، ولی مال کسی هست که میخواد نماز کامل انجام بده امثال اینها. ارکع فی صلاتک رو خطاب به عاجز به رکوع، ایها العاجز للرکوع ارکع فی صلاتک، اینا تناقض فهمیده میشه، این جمله اصلا عرفی نیست. خود همین کاشف از بر این هست که ارکع فی صلاتک مفادش با الرکوع جز انف الصلات با لا صلات الا برکوعن فرق داره، فرق داره. بنابراین ما میخوایم بگیم که فرمایش مرحوم آقای اینجا در مقام تحریکه، تحریک مولوی هم هست، ولی تحریک مولوی گاهی اوقات تحریک مستقله، گاهی اوقات تحریکی که ناشی از همون تحریک به کله. وقتی شما میخوایید مکلف رو تحریک کنید به انجام صلات، یک موقعی کل صلات رو در نظر میگیرید، تحریک به کل میکنید، یه موقعی نه، نتیجه تحریک به کل این هست، همه اجزا رو هم به نحوی از انها بهش تحریک میشه. حالا این تحریک مرحوم آصف محمد فشارکی تحریک غیری میدونه، نمیدونم معمول آقایون تحریک ضمنی نفسی میدونن، منش خیلی حالا مهم نیست، من وارد اون تحلیل حقیقت این تحریک نمیخوام بشم، میخوام بگم تحریک به اجزا به نحوه تحریک مولوی هم معنا داره، تحریک به اجزا به نحوه تحریک مولوی هم معنا داره، لازم نیست که متعلق ما کل عمل باشه، به جزء عمل، به شرط عمل به میشه امر کرد، به مانع میشه نهی کرد و اینا هست. بنابراین از این سنخ هست، نه از سنخ این که جنب به منزله اخبار هست و امثال اینا، وجدانن دقیقا این مثالی که ایشون میزنه کاشف از این هست که خلاف وجدان هست، ما نمیتوانیم نسبت به عاجز خطاب امر ارشادی هم بکنیم، عاجز از رکوع رو خطاب امر ارشادی کنیم، در حالی که نسبت به عاجز میتوانیم بیان جزئیات کنیم، بگیم الرکوع جزء للعاجز عن الرکوع، لا صلاة الا برکوع ولو للعاجز عن الرکوع. اینه که بنابراین مثل حق با مرحوم حاجی رضا هست و اینا اوامر اوامر مولوی هستند. خب این بحث تمام. یه بحث دیگه اینجا مطرح هست که باز قبل از پرداختن به این بحث صیغه امر به او بپردازیم مناسب هست، اون اینه یکی از مواردی که دال بر طلب هست جمل اخباریه هست، جمل اخباریه گاهی اوقات در مقام طلب به کار میره، یه موقعی شخص میاد میگه که من نمازم مثلا اینجوری نماز خوندم، امام علیه السلام میفرماید اعاده یا توید، حالا به صیغه مضارعه به صیغه ماضی، حالا بعضیا فرق گذاشتن که مثلا نه، به همه اینها می توانیم به کار ببریم در مقام انشاء. حتی مرحوم آقای خویی میخواد بگه به صورت جمله خبریه اسمیه، به صورت جمله اسمیه نمیشه به کار بود، نه، ایشون میگه جمله اسمیه فقط در انشاء غیر طلبی به کار میره، مثل زیدون، هندون، طالقان، انتهرون در صیغه عتق و صیغه طلاق خب مثل جمله اسمیه به کار میره، ولی در طلب به کار نه، همه اینها به کار میره و هیچ مشکلی هم نداره. حالا اون بحث این است که آیا اینجور سیاق جملات خبریه که در مقام انشاء طلب به کار می روند مفادشون چیه؟ که مقدمه است و اینکه آیا داله بر وجوب هستند یا داله بر وجوب نیستند، اول مفادش باید تعیین بشون. در بحث اینکه سیاق انشائیه داله بر وجوب هستن یا نیستن سه مبنا هست، یه مبنا این هست که داله بر وجوب هستن مثل صیغه های عادی، یه مبنا که شاید معروف هم همین باشه، یه مبنا این هست که اصلا آکد هستن از وجوب، آکد هستن در وجوب، که از کلمه شاید من خوندم همین معنا استفاده بشه، تو بعضی از کلمات هم اینجور هست، بعضی ها مثل مرحوم نراقی، مولا احمد نراقی در مستند میگه اصلا داله بر وجوب نیست، در بسیاری از مواردی که آقایون استدلال کردن بر وجوب ایشون همین اشکال رو مطرح کرده که نه، اینجا جمله‌ای که به کار رفته جمله خبریه هست و جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء به کار می رود داله بر وجوب نیست و این اشکال عامی است که مرحوم نراقی می کنه. به نظر می رسه که این بحث تابع این هست که ما مفاد وضعیه یعنی مستعملون فیه رو بفرمایید در موارد سیاق در جملات اخباریهی که در مقام انشاء به کار می رود ما ببینیم این مستعملون فیهش چیست وابسته به این نکته. حالا این رو ملاحظه بفرمایید که انشاءالله ما فردا این بحث رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.